پیامبر داره کلنگ میزنه تو خندق، کانال میکنن برای دفاع از شهر، کلنگ میخوره، جرقه میاد، پیامبر میفرمان که در این جرقه فتح روم رو دیدم، روم رو شکست خواهید داد، این جرقه فروپاشی ساسانی رو دیدم، اینجا رهایی مصر، اینجا ایران آزاد میشه، این در این جرقه یمن رو. بعد یه عده از همینا بودن گفتن نگاه زده به سرش طفلک، سنگی به شکمشون بسته بودن از شدت گرسنگی درد میگرفت، تو او شرایطی حرفا رو زدن. بعد یه عده از همینا گفتن نگاه از گشنگی زده به سرش، حتما اینا هم وحیه ها، تو محاصره ایم الان، میان تیکه تیکمون میکنن، داره آقا تازه داره فتح روم و ایران و یمن و مصر و همه رو دید، خواب دیدی خیره، محاسبات مادی روشن فکر نمایان، آقا واقع بین باش، این چی حرفیه میزنی؟ ما الان نمیدونیم تا فردا هستیم یا نیستیم، واقع بین باش، ایدئالیست نباش. دقیقا گفتن زده به سرش گشنگی. پیامبر میفرمود که من نگران این دو چهرگی بین دو تا صندلی نشستن که معلوم نمیشه تو چی میگی، بالاخره همه چی میگی هیچی هم نمیگی، همه چی میگی پای هیچی هم وای نمیستی. فرمودن من از اینا که علیم اللسان، رسانه رم بلدن، یقول ما تعرفون و یفعل ما تنکرون، در زبان و موضع گیری حرف شما رو میزنن، این شما حرف میزنن، موضع گیریاشون مثل شماست، اما سبک رفتارشون مثل دشمنه، مثل شما حرف میزنن، مثل اونا عمل میکنن. پیامبر فرمود این مهمه و این مربوط به اون موقع نبود، همین الان ما داریم میبینیم، این دقیقاً قرآن برای امروز یکیش اینه. پس این توقع رو از قرآن، از خداوند داریم، باید داشته باشیم، خود قرآن میفرماد داشته باشید که سر مسائل روز و ریز اجتماعی، فردی، سیاسی، غیر سیاسی موضع گرفتن و موضع میگیرن و اینا کلمات خداونده و صدق الله و خدا راست گفت. یه آیه، آیه 17، آیه 17 و 18 سوره بقره که توصیف میکنه این تیپا چجورن. مثلهم که مثل الذی استوقد نارا، خداوند داره شخصیت اینا رو، تیپ شخصیتی اینا رو نشون میده که اینا در درون خودشون چه امیدها و یأسها و چه رفت و برگشتایی دارن، یعنی روانشناسی این تیپ جریانات که مجبور میشن تظاهر کنن که با پیامبرن و در واقع دنبال فرصتن برای پیوستن به جبهه مقابل، تو شرایط بحرانی حرفای اونا رو میزنن، با اونا همکاری میکنن، این طرف رو میزنن، تضعیف میکنن، ایجاد تردید و شک میکنن، مأیوس میکنن، میگن نمیتونیم، ما نمیتوانیم، شما نمیتوانید، اونا میتونن. اینا شخصیتشون میفرماد مثل کسانی است که کسیه که وسط یک بیابون تاریک گیر کرده، تنها مونده. شما الان خودتون ببرید تو شرایط، قرآن کریم طوری مثال میزنه که یه آدم واقعی در یک شرایط واقعی تجربه کرده. خیلی جالبه، چون بعضی میگن خدا وقتی خداوند حرف چیزی میگه او باید خیلی انتزاعی و ماورایی و اینا باشه، اینقدر زمینی. اصلا این مثالی که یه آیه میزنه دقیقا میدونه ما میتونیم تصور کنیم این شرایط رو، شاید هم خودمون یه جوری تجربه شم کرده باشیم گاهی. سوره بقره آیه 17 و 18، این شرایط رو تصور کنید، یک کسی از کاروان وسط کویر جدا شده، گم شده، شب شده، سرما، تاریکی، خطر، احساس تنهایی مطلق، هیچی هم نمیبینه، با یه زحمتی یه آتشی برمیفروزه، روشن میکنه. خب استوقد نارن فلما اضاءت ما حوله، این آتشی که روشن میکنه یه مقداری اطرافش روشن میشه تا یه ده متر رو میبینه، یه امیدکی برش پیدا میشه، را میافته که بره، میگه خب میشه، میرم، میرسم، خودمو نجات میدم. فلما اضاءت ما حوله، همین که یه مقداری اطرافش روشن میشه، یه امید پیدا میکنه، ها مثل که دارم موفق میشم، داره کارمون پیش میره، یه مرتبه ذهب الله به نورهم، خداوند این آتش رو خاموش میکنه، درست همون لحظه ای که بهش امید بستی، حالا بادی میاد میوزه، یه آتش خاموش میشه، یه مقدار رفتی راه رو، حالا نمیدونی الان باید برگردی دوباره همونجا اینجا که نمیتونی بر نگردی بقیه راه رو تو تاریکی بری. ببینید قرآن یک طوری تصویر میکنه که همه ما دیگه شیرفهم میشیم، یعنی همه ما تو یک چنین موقعیت یا بودیم یا کاملا میتونیم تصور کنیم. حالا امتحان کنید امشب برین توی بیابونی بذارنتون برین همین کارو بکنید ببینید چه احساسی پیدا میکنید. خداوند داره احساسات درون این تیپا رو افشا میکنه، میگه اینجوری نیست که کارشون اصلا پیش نره. چرا؟ یه مقداری پیش میره، یه موفقیت های مقطعی پیدا میکنن، اما یه مرتبه میبینه با واقعیت روبرو میشه، میبینه دستش از همه چی خالی. و ترکهم، خداوند رهاشون میکنه، تنهاشون میگذاره. فی ظلمات لا یبصرون، در یه ظلمت نه، ظلمات، یه تاریکی نه، تاریکی رو تاریکی، تاریکی تو تاریکی. حالا دیگه هیچ چی رو نمیبینی، نمیبینی جلوتر چه خبره، پشت سر چه خبره، اطرافتو درست نمیبینی، یعنی نمیدونی الان کجایی، تو چه موقعیتی هستی. درمانده کامل. حالا اینو بعضی مفسرین میگن اشاره داره به اینکه اینا یه 10-20 سال همین کارا رو میکنن، یک ضرباتی میزنن، فکر میکنن موفق شدن، یه چند قدم میرن، اما بعد یه مرتبه میبینی مردی، تموم شد. بعد میگه اون آتشی که درست کردم کو؟ هیچی، اون آتش مصنوعی موقتی بود. ذهب الله به نورهم، تمام شد. حالا تو ظلمات مطلقی، تو عوالم بعد، باید تو تاریکی مطلق ادامه بدی مسیر رو بعد از مرگ. تو تاریکی مطلق هیچی نخواهی دانست، هیچی رو نمیبینی، هیچی نمیفهمی، نمیدونی کدوم طرف باید بری، الان چی کار باید بکنی، چه خاکی به سرت بکنی، هیچی نمیدونی. بعضی میگن یه اشاره به مرگ، بعضی مفسرین هم اشاره میکنن که این که خداوند این شعله رو برف رخ بعد خاموشش کرد، اشاره به اینه که هیچ منافقی تا آخر نمیتونه نقش بازی کنه. بله، یه مدتی کارت پیش میره، خودت لو میدی. منافق کافر از دنیا میره، یعنی پرده ها میره کنار. یه مدتی نقش بازی میکنی، استوقد نارا، یک کمی هم کارت پیش میره، موفقیت هایی پیدا میکنی، فلما اضاءت ما حوله، اون وقتی که فکر کردی دیگه تموم شده و چیزی که میخواستی شد، ذهب الله به نورهم، همون مقدار روشنایی موقت ضعیف مصنوعی رو خداوند از تو میگیره. یه مرتبه میبینی بازم نقش بازی کردی، یک دو قدم هم جلو آمدی، اما تو تاریکی مطلقی، جهتار هم نمیفهمی، اصلا نمیفهمی کی پشت سره، کی جلویه، اصلا نمیفهمی کجا جلویه، کجا عقبه. تو پشت به هدف ایستادی یا رو به او، تاریکی مطلق، فی ظلمات لا یبصرون، هیچ چی دیگه نمیبینی. میدونین این یکی از این بدترین شکنجه ایه که شما رو ما رو بزنن یه جایی هیچی نبینیم، هیچ صدایی نشنویم، هیچ چیزی رو احساس و ادراک نکنیم، تو خلاء مطلق. قرآن میفرماد اینجوریه، یک همچین موقعیتی پیش میاد براشون، دیگه راهی نمیتونی پیدا کنی. بعدش جالبه، سمون بکمون اومیون فهم لا یرجعون. بعد ممکنه بگی که خدایا میشه این تیپ آدم ها برگردن اصلاح بشن؟ چون اینا قرآن میفرماد اینا جاهل نبودن، اینا تصمیم گرفتن این نقش رو بازی کنن. اگر کسی خودش بازی خورده باشه، وقتی که مطلع میشه بله برمیگرده. قدرت بازگشت، توبه، توبه یعنی انقلاب علیه خود، توبه یعنی انقلاب علیه خودم، یعنی شجاعت اعتراف. توبه خیلی کار بزرگ و سختیه، با استغفر الله گفتن و توب تو الیه و اینا، خدای توبه خدای توبه روزی 10 بار میگیم، اینا توبه نیست که. توبه یعنی ما بتونیم سر و ته کنیم، اولین دور برگردان برگردیم. شرمنده میشی، خجالت میکشی، ممکنه متلک بهت بگن، ممکنه خودت بعدن پشیمون شی، یه منافعی رو از دست میدی اینا، ولی صداقت تو رو نشون میده. و خداوند بفرماد گناهکارایی رو دوست دارم که توبه میکنن، آدمای فاسدی رو دوست دارم که شرمنده میشن برمیگردن. پیامبر نمیفرمان که در بنی اسرائیل یک کسی بود که سالها اهل عبادت و نوافل و مستحباتش ترک نمیشد، گناهی هم نمیکرد، اما ته دلش این بود که بابا تو دیگه کی هستی؟ به خودش، ما دیگه کییم؟ مثل منم واقعا پیدا میشه اینقدر ساده زیستی، اینقدر عبادت، اینقدر فلان و اینا، به زبان نمیگی ولی تو دلت اینه، تو دلت اینه که واقعا خودتو از بقیه وضعتو بهتر میدونی. بعد یه جوانی هم بود، این اهل فسق و فجور بود، گناه میکرد و اینا، ولی کن رسید به یک موقعیتی که شرمنده شد و از خداوند خجالت میکشید. پیامبر فرمودند خداوند در این لحظه رحمت خودش رو شامل حال اون گناهکار میکنه، شامل حال این نماز شبخوان نمیکنه، برای که این عابده الان، اما الان او عبده. عبد مهمه نه عابد. عبادت کردن وسیله است، اگه پشتش عبد بودن نباشه، یعنی صداقت با خداوند، او عبادت فایده نه. خب شیطان چند هزار سال عبادت مگه نکرد؟ شیطان عابد بود اما عبد نبود. لذا قرآن فرماد همون سالی که داشت عبادت میکرد که آمد در سلک فرشتگان قرار گرفت با اینکه فرشته و ملک نبود، اینقدر رشد کرد، همون موقعی که عبادت میکرد عبد نبود. کان من الکافرین، همون موقع هم کافر بود، همون موقع هم مستکبر بود. فرماد کان من ال، نه که الان که اسیان کرد سر سجده به آدم الان کافر شد. خیلی جالبه ای، قرآن میفرمودی از قبل هم کافر بود، همون وقتی که نماز شب عبادت میکرد کافر بود، مستکبر بود، عبد نبود. شما دیدید آدمایی که یه عالم سوابق، سواد، علم، نمیدونم چه و چه و چه، ولی که یه امتحانایی میدن، یه جایی یه کارایی میکنن که اصلا آدم تعجب میکنه. یک عمر مثلا تقوا و زهد اینا، بعد اینا چه کارهای معمولیه که آدمای معمولی هم گاهی کمتر کارا رو میکنه. این همینه. بعد از اون طرف یه آدمی میبینید که عبده، نه درس خونده، نه کار خونده اینا، ولی وجودش نورانیه. ما اینجا آدما رو تو جنگ، تو انقلاب خیلی دیدیم، سواد نداشتن اما نور، خیلی نور داشتن. همین قاسم سلیمانی، شهید سلیمانی، میگه که من تا 21 2 سالم بود قبل انقلاب آمده بودم مشهد کارگری، بعد بحث همین غسل و چیزا پیش آمد، یک کسی از یک کارگرا، اغلبش که خیلی اصلا نماز نمیخوندن اینا، این متدین بود، بهم گفت شما مقلد کی؟ من گفتم مقلد چیه؟ نمیدونستم، اصلا نشنیده بودم این کلمه رو. گفت یعنی مرجع تقلیدت کیه؟ ایشون میگه، من گفتم مرجع چیه؟ من مرجع نمیدونم چیه، ما بچه اشاعریم، پشت کوه گوسفند میچرونیم، ما اصلا نماز میخوندیم، روزه میگرفتیم، در حالی که همونجا هم تو منطقه ما اغلب نماز اینا هم نمیخوندن، زیارت میرفتن ولی نماز نمیخوندن. بعد میگفت که من اصلا نشنیده بودم این کلمه رو. گفتم مرجع تقلید چیه، مقلد چیه؟ وقت اونجا یکی معلوم میشه مبارز هم بوده، میگفت عکس امام رو در آورد قبل انقلاب، اولین بار من امام اونجا دیدم. گفت اینا هم عالم دینن و فلان، این آقای خمینی و فلان. خب این آدم، ولی عبد، وقتی عبد باشی وقت عابد هم میشی، بعد اینجوری هم میشه. اگر عابد بودیم، عالم بودیم اما عبد نبودیم، میبینید طرف تا میره تا مرجع تقلید میشه، بعد میره کنار امریکا کودتا کنه علیه امام که امام بکشن ای بیاد بشه، تا اینجا میره آدم. خداوند میفرماد یه مرتبه تاریک خواهد شد، همون لحظه ای که امیدواری به یأس مطلق خواهند رسید، تو تاریکی وحشتناکی که یک میلیمتر جلوترتو نمیبینی چه کار میخوای بکنی؟ اونجا خداوند اونها رو در اون حال و در اونجا رها میکند. ترکهم، خداوند ترکت میکنه، خداوند تنها میگذارد تو اون شرایط. بعد میفرماد اینا کرن، لالن، کورن، چرا باید برگردن؟ خب اینا واقعا نه کر بودن، نه لال بودن، نه کور بودن، چرا خداوند به اینا میگه کر و لال و کور؟ اصلا قرآن به بعضی زنده ها میگه مرده، به مرده هایی میگه زنده. راجع به شهدا میفرماد که شما فکر میکنید اینا امواتن، نیستن، بل هم احیا، زنده حقیقی و زنده مطلق اینا هن. چون شما دنبال عوامل بیولوژیک در تو بدنشون تو عالم ماده میگردید، فکر میکنید زندگی یعنی همین غذا خوردن و دستشویی رفتن و حمام رفتن و اینا زندگیه. اینا فکر کردید زندگی اینه. اینا یه ظهوریست از یک سطح بسیار پایین و عادی از زندگی، کاملا موقت و کاملا آسیب پذیر. یه دوره موقتی بهتون میدن، ازتون میگیرن. اصلا همین که ما قبلا نبودیم حالا هستیم، الان هستیم فردا نیستیم، معلوم میشه ما خودمون زنده نیستیم. چون اگر یک موجودی خودش ذاتن زنده باشه، این باید ازلی و ابدی باشه، نباید بمیره. معلوم میشه حیات ذاتی ما نیست، اینجا یه چیزی داده شده گرفته میشه. زیبایی، زیبایی اگر مال خود شخص باشه که باید همیشه زیبا باشه، خب نیستی چند سال بعد قیافت یه جوری میشه که 10 عاشق داشتی حالا همه فرار میکنن از دستت که آی فلانی آمد در نیمه و گیرش نیفتیم. خب پس معلوم میشه این زیبایی ذاتی مال خودت نبود، از یه جایی آمد دوباره برگشت اونجا. زندگی، آبرو، علم، علمی که به ما میرسه مال ما نیست، از جای دیگه ای آمد. ما وسائلش و زمینش رو آماده کردیم، اونم باز به خواست و امکاناتی که خداوند به ما داد. اگه ما واقعا عالم باشیم چجوریه که سر پیری این آلزایمر میگیریم، این زوال عقل و یه چیزای معمولی رو دیگه نمیفهمیم؟ ما وقتی پیر میشیم عین وقتی که بچه بودیم. تو اگر این علم مال خودت بود وقت کودکی چطور نمیفهمیدی چیه؟ بچه کوچیک انگشت پاتو بذاری میگیره میمکه، فکر اشتباه میگیره با سینه مادرش. خب معلوم میشه علم نداره دیگه، علم کم کم میاد، از جای دیگه میاد. بعدم که پیر میشی باز همین کارو میشه با پیرایم کرد، بازم نمیفهمی. جلو رو دست میندازنت نمیفهمی دارن دست میندازن. چجوری این هوش، این شعور اگه مال خودت بود چرا نبود و آمد، چرا هست و بعد میره، چرا کم و زیاد میشه؟ اگر چیزی واقعا هست باید همیشه باشه مال خودت. قرآن میفرماد که این تیپ من، این تیپا، نه هر کسی، اینا بر نمیگردن، اینا تجدید نظر نمی کنن، لا یرجعون. هی شما خودتون رو برای اینا هی تطبیق میدید، هی دنبالش را میفتی، هی میگی میخوام کار کنم، اینا هم به ما رأی بدن، اینا هم با ما باشن، اینا تصمیمشون رو گرفتن، اینا با تو برخورد ابزاری میکنن، تو که نمیتونی با اینا برخورد ابزاری کنی. اونا میخوان از تو سواری بگیرن، شما نمیتونید از اینا سواری بگیرن، اینا سواری نمیدن به شما، اینا به اون طرف سواری میدن. خداوند میفرماد که به بشر میفرماد شماهایی که تو دنیا زنده این دارین نفس میکشین، غذا میخورین، مردگانید. شما مرده ها این دارین نفس میکشین، انبیا آمدن زنده تون کنن. یا آیه قرآن دیگه، یا ایها الذین آمنو، اونایی که باور کردید که خدا و آخرت هست و این پیامبر خدا از طریق ای با شما حرف زده، استجیبو، لبیک بگید، جواب بدید. فقط گوش نکنین، نگاه نکنین، سر نجنبونین، بیاید. چرا؟ بعد میفهمون لما یحییکم، میخواد زنده تون کنه. کیو زنده میکنه؟ کسی که زنده نیست. دقیقا خداوند به ما میگه مردید، مردگان معنوی و عقلانی هستید، زندگان بیولوژیک و جسمانی هستید. بدنتون داره کار میکنه تو عالم طبیعت، روحتون، عقلتون خوابه، مردید، علائم زندگی در شما نیست، علائم حیات معنوی تو شما نیست. فقط حیات مادیه که سوسک و فیل و زرافه هم دارن، شما در مثل اونایی. زنده حیوانی، مرده انسانی. انبیا دین آمده، فلسفه دین آمده مرده ها رو زنده کنه. قرآن میفرماد انبیا آمدن مرده زنده کنن. شما زنده نیستین، شما مرده های متحرکین، زامبی، زامبی را میرید همینجوری و دنبال غذا میگردین و میخورین و میخوابین و حمله میکنین و میدرید و این او حیاتی نیست که برای شما لحاظ شده. این رو قرآن خداوند میفرماد، میفرماد که درست گوش کنید با شما چی میگن انبیا، قرآن چی میگه. شما مردید، با این کلمات زنده میشید، آمدن زنده تون. اینم توقعی است که ما باید از قرآن داشته باشیم. قرآن آمده مرگ معنوی، عقلانی، اخلاقی، مرگ ارزشی رو که ما گرفتارشیم تبدیل کنه به حیات. بعد خداوند در این آیه میفرماد این تیپا فکر نکن که با هرچی باج و امتیاز میدی یا همراهی کنی اینا درست میشه، اینا کورن. کجا کورن؟ چشم داره که، چشمی که نمیبینه، بله، چشمی که نمیبینه با چشم کور چه فرقی داره؟ میگه نگاه میکنن نمیبینن. همین اتفاقات که شما میبینید میگید ای عجب، ببین خدا کمک کرد، همین قضیه رو میبینه نتیجه میگیره که خدا نیست، خدا کمک نکرد. تو جنگ احزاب یه اتفاق افتاد دیگه. خدا چشم دو جوره، چشمی که نگاه میکنه دو جوره، میبینه یا چشم نمیبینه. این منظور بینایی این نیست، اون چشم عقله. چون ببینید این چشم که نمیبینه چیزی رو، این یه تیکه چربیه، این ابزار دیدنه. اونی که داره میبینه چشم تو نیست، خود توی او داره میبینه. اونی که داره میشنوه این قزروف و اینا نیست، این وسیله شنیدنه. اونی که داره میشنوه روح توست، خودتی. اونی که داره حرف میزنه این گوشت زبان و اینا نیست، اینا وسیله ابزار انتقاله. اونی که داره حرف میزنه، تصمیم میگیره که چی بگه، چی نگه، چه جوری بگه، کی بگه، چه موضعی رو بگیره، او روح توست نه زبانت. وقت اینجا که قرآن میفرماد که همینا رو میبینه که چشمش میبینه، گوشش هم داره میشنوه، قشنگ هم حرف میزنه، چون علیم اللسانه دیگه، معلوم شدی زبون دارن اینا، خیلی هم قشنگ و عوام فریبانه حرف میزنن، جای جلاد و شهید رو عوض میکنه، شب و روز نشون میده، روز و شب، عده زیادی رو به شک میندازه. پس چرا قرآن میگه لا لن اینا؟ یعنی اون زبان عقلانی تو، شخصیتت، نفس تو لاله. یعنی چی لاله؟ یعنی حرفی برای گفتن نداری. چی میخوای بگی؟ چی داری بگی؟ گوشت سالمه، روحت سالم نیست. صداها رو میشنوی، گوش میکنی، صدای حق رو نمیشنوی. یعنی نه کلمه حق رو هر چی بهش میگی نمیشنوه انگار، چون تصمیم داره نشنوه. حرف که باید میزنه لاله. یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت نمیتونی به زبان اینا اعتماد کنی که واقعا داره چی میگه، منظورش چیه، چی میخواد بگه و چی داره میگه. کرم هست، کورم هست. خب تو الان این همه معجزات دیدی، این پیروزی ها آمد، از هیچی، از کجا شروع کردیم، از چه موانعی عبور کردیم، ما که اینقدر قدرت نداشتیم. تو این همه توطئه ها رو میبینی داره چجوری شکست میخوره، این همه پیشرفت ها رو میبینی، پیشروی ها رو میبینی، پیامبر رو میبینی که از کجا به کجا میزن، بازم نمیبینی، بازم کوری. قرآن میفرماد شما با یک همچین کسایی مواجهید، خیلی خوش ظاهر قشنگ بحث میکنن، موضع میگیرن، فریبنده، اینقدر تکنیک بلدن که اکثر مسلمان ها رو بازی میدن، تا آخر نمیفهمن اینا بالاخره با کی هن، چی میگن. تو شرایط خاص خودشون رو بروز میدن، اما این پرده نفاق بالاخره دریده خواهد شد. رسوا، رسوایی در پیش است. خداوند این آتش رو خاموش میکنه، تو ظلمات ترکت میکنه، معلق میمانی تو بیابان تاریک سرگردان. راه نجات رو فکر کردی، پیدا کردی، اما این راه، راه نیست. دو قدم رفته میمونی، بعد نمیدونی چی کار کنه. یا همینجا رسوا میشی، طبق یک تفسیر، طبق یک تفسیرم این که تو از تا که اینجایی، مگر اینجا حالا یه عده‌ای رو بازی میدی، یک سال و سه ماه دیگه قراره بمیری، خودت خبر نداری. وقتی رفتی میبینی که تو اون مسافری که نیمه شب تو تاریکی مطلق از کاروان رستگاری عقب موندی، نه راهنمایی هست، نه نوری هست، نه قطب نمایی هست، تماما وحشت. اینجا ترس دزد و حیوانات و اینا، اونجا ترس های خیلی بزرگتر، ترس از اون چه کردی و میاد سراغت. قرآن میفرماد اونجا تویی و جهل مطلق و رنج مطلق. اونجا میخوای چیکار کنی؟ تو اینجا یک شعله آتشی درست کردی، سر دست گرفتی، چند قدمی رفتی با شتاب، اما با یه باد خاموش شد. خداوند این آتش های قلابی و مصنوعی رو خاموش میکنه، بعد نمیدونی حالا باید چیکار کنی. دوباره هیزم، دوباره وقت رو هدر میدی، بخوای برگردی دوباره او رو روشن کنی، دوباره فریب بدی عده‌ای رو، نمیشه. بخوای ادامه بدی تو تاریکی مطلق نمیتونی، از کاروان رستگاری جا موندی. حالا تو دنیا چشمت سالم بود، نگاه میکردی نمیدیدی، حالا که تو عالم میری دیگه واقعا سمون بکمون اومی. از اینجا که میری دیگه، چون این عالم طبیعت که نیست که، اونجا ظاهر و باطن نیست، همه چی باطن ظاهر میشه. یعنی یک معنا که بعدن میخوای چیکار کنی؟ حالا اینجا کلاه یه دیر برمیداری، یک سال دو سال دیگه یک سرطانی تصادفی اینا میره. بعد که رفته اونجا نه چیزی میبینی، نه چیزی میشنوی، نه چیزی میتونی بگی. به کی بگی؟ چی بگی؟ فهم لا یرجعون. دیگه راهی هم برای بازگشت نیست، نمیتونی جبران کنی. اینا میان بین مسلمین از مزایای مسلمان بودن استفاده میکنن. قرآن هم نمیگه اینا رو تکفیر کنید به این معنا که بگو آقا میدونم گوشت ذبیحش حرامه و اموالش مال خودش نیست و باش ازدواج نکنن. از نظر شرعی یعنی فقهی ازدواجش باطله، اینو نمیگه. حالا ازدواج نکننش باشه، ولی اینکه بگی چون اینا مثلا مرتد یا کافر، شما با کافر نباید، با کسی که اصل خدا و آخرت و هیچی را قبول نداره نباید ازدواج کنی. نمیتونی شما مسیر مشترکی نه. راجع به اینا این تعبیر رو نمی کنه، نمیگه با اینا مثل کافر برخورد کنید، اما میفرماد مراقب اینا باشید، اینا دشمنن. گاهی مثلا مثلا یک شخص نیست، گاهی یک سیستم منافقه، یک مدیریت منافقه، یک خانواده منافقه، یک جبهه منافقه، یک حکومت منافقه، یک حزب منافقه، یک جناحگاهی منافقه. یعنی چیزایی رو میگه که عقیده نداره بهش. اصلا همین که ما تو مسائل شخصی دروغ میگیم، گاهی خیال میکنیم هیچ چاره‌ای نداریم باید دروغ بگیم. خب روایت میفرما دروغ نفاقه، یعنی همه دروغایی که ما میگیم در واقع در اون لحظه ما منافقیم. اینا اساس کارشون تو مسائل سیاسی اجتماعی بر اساس دروغه، نفاق در عقیده. چیزایی که میگن عقیده ندارن، چیزایی که عقیده دارن همشو نمیگن. نفاق در اخلاق، شعار حقوق بشر، کرامت انسان، نمیدونم حقوق زن، حقوق کودک، صلح، نفی خشونت، از این حرفا، ولی عقیده نداره. یا از این طرف مقدس مآب، تیپای شیعه لندنی، یه چیزایی رو مقدس نمایی میکنه که پیامبر اکرم پیش ای کم میاره، از پیغمبر مسلمان تر، ولی اینجوری نیست، بازی در میاره، برای عوام فریبی. کنارت وای میسته با خنجر، اما چون اینا تو صف دشمن نیستن، شما تمام تاکتیک ها و تکنیک هایی که علیه دشمن به کار میبری علیه اینا نمیتونی به کار ببری. شما میتونی بگی مرگ بر دشمن، اینا رو نمیتونی بگی مرگ بری، چون بین خودتونه، چون قشنگ حرف میزنه، کارهای خوبی هم میکنن، مواضع خوبی هم دارن. چرا بر نمیگردن؟ برای که وقتی چشمش وقتی نگاه میکنه و نمیخواد ببینه، میشنوه صدا رو ولی گوش نمیکنه دقیق، حرف میزنه ولی اون چه باید بگه نمیگه، دو دوزه بازی میکنه، دو پهلو حرف میزنه. ابو موسی اشعری سر جنگ معاویه با حضرت امیر اینجوری حرف میزد، میگفت جنگ مسلمان با مسلمان که خب شرعاً درست نیست، من به دو طرف توصیه میکنم که خشونت رو کنار بگذاره، هم علی هم معاویه، هر دوتون به خدا فکر کنید، این دنیا تمام میشه، جنگ قدرت و فلان اینها، دو طرف رو توصیه میکنم که به حفظ آرامش. ای آقا، او حمله کرده، او تجاوز کرده، او خیانت کرده، او داره میزنه میکشه، ای داره دفاع میکنه، هر دو رو توصیه میکنی؟ مثل که تو خیابون یکی رد میشه دو تا سه تا چک میزنه به شما، بعد شما یقهشو میگیری، بعد بنده بیام بگم دو طرف کنت آرامش خودتون رو حفظ کنید، هر دوتون به یک اندازه مقصرید، من از دو طرف خواهش میکنم که فرام کن. اینجوری بود. همین الان مگه ما از این آدما نداریم؟ صدام حمله کرده به ما، بعد میامدن میگفت دو طرف رو به آرامش دعوت میکردن. آقا او آمده هزاران کیلومتر گرفته، چند میلیون آواره شدن، ده ها هزار آدم رو کشته، من دارم دفاع میکنم، من و او رو به یک اندازه دوتاییمون رو به آرامش دعوت میکنه؟ کلا بردار. قرآن میفرماد حتی اگر دیدید دو تا گروه مسلمان، طائفتان، دو گروه مسلمان دارن با هم میجنگن، اول بله بیا صلحشون بده، اما وقتی که روشن شد یک طرف ظالمه، یک طرف مظلوم، حق نداری دو طرف رو به یک اندازه به آرامش دعوت کنی، باید بری کنار مظلوم با ظالم بجنگی، حق نداری بی طرف باشی. یه عده بعضی تامی گفتن تو این جنگ آقا ما مسئله داریم، شک داریم، شما رو قبول داریم ولی نمیدونیم واقعا این جنگ درسته یا نه، دو طرف اصحاب پیغمبرن، دو طرف همه مسلمانن، ده ها هزار مسلمان میخوان همدیگه رو بکشن، توجیه داره، ما واقعا شک میکنیم، دستمون میلرزه، ما با کفار قشنگ میجنگیم، ما رو بفرستین تو جبهه با کفار، با تمام قدرت می‌جنگیم، یا مرگ یا پیروزی. ولی تو این چیزای داخلی ما را اگه بشه معاف کنه. تو گرگومیش بود، نه روز بود نه شب، فتنه گرگومیشه، حق و باطل قاطی میشه. تقوا و تشخیص میخواد و توجه به امام، اعتماد به امام، امامی که قبول است. شما چطور میگه ما علی رو قبول داریم ولی اینجا شک دارم؟ حالا حضرت امیرم نفرمود که حالا پس برو گم شو یا نه باید بیای، فرمودن که حق نداری بی‌طرف باشی، با ما بیا، حرفای ما رو بشنو، به دشمن که رسیدیم برو با اونا هم صحبت کن، ببین اونا چی میگن ما چی میگیم، بعد حق نداری بی‌طرف باشی، یا با ما به جنگ یا کنار ما به جنگ، چون ما یا ظالمیم یا مظلومیم. حضرت امیر فرمودن اگر ما ظالمیم تو باید جلو ما بایستی، اگر ما مظلومیم باید کنار ما بایستی، حق نداری بازی در بیاری دو طرف رو به عدم خشونت دعوت کنی. ما داریم دفاع میکنیم، بله ما میجنگیم، او هم میجنگه، ما داریم برای حق میجنگیم، او به باطل داره میجنگه. این که قرآن میفرماد که نمیبینه نمیشنوی، که این نمیخواد توهین کنه. مثلا ما گاهی دیدی کسی رد میشه میگه کوری، مگه کوری ما میخوایم چیز کنیم توهین کنیم؟ نشستم بچه میاد رد میشه، یه لیوانی اون وسط سفره و اینا، یه پاش میخوره به لیوان، بهش میگم مگه کوری؟ این خب قصد توهین و تأدیب دارم. حالا خودم دیروزش از همونجا رد شدم، پام خورده به همو، اونجا گفتم که کدوم نفهمی اینو گذاشته اینجا؟ یک اتفاق افتادا، پای من که خورد به لیوان، گفتم کی اینو گذاشته اینجا؟ همین کار رو او کرده، فردا بهش میگم مگه کوری؟ خب این هم همو بود، چطوری دیروز تقصیر او بود، امروز این کور و تقصیر اینه باز؟ خب حالا قرآن که میفهمد اینا کورن کرن لالن، نمیخواد توهین کنه، داره واقعیت رو میگه. اونجایی که میگه شما ها مرده این انبیا آمدن زنده تون کنن، یا زنده هایی رو میگن مرده، پیامبر میفرماید اینایی که موضع ندارن امر به معروف نهی از منکر نمیکنن، همه جا میگن بی‌طرفیم بی‌تفاوتیم، به ما چه؟ پیامبر میگه اینا مردگان متحرکن، امواتن، زنده نیستن، بدنشون زنده است، داره قضا میخوره و میره دستشویی و اینا، خودش روحش زنده نیست، اینا امواتن، مردن. اینا که میگن ما بی‌طرفیم، ما سیاسی نیستیم، ما فقط با خداوند با رابطه شخصی داریم و اینا، وظیفه ولی نداریم. اینجا هم میفرماد که راجب ایتیپا میفرماد در آیه دیگری، این هو الا ذکر و قرآن مبین. اون چی که داریم به شما میگیم آیات، یه چیزایی نیست که شما هیچ وقت نشنیدید، اصلا نمیفهمید، میگید عجب ما نمیدونستیم. قرآن میفرماد همشو میدونستید. این هو الا ذکر، یه یاداوری ما داریم میکنیم. خدا به شما فطرت داد، عقل داد، ته وجدانت خودت اینا را که ما داریم بهت میگیم خودت هم میدونستی، خودتو زدی به او را. این هو الا ذکر، کل قرآن یه یاداوری است، یه چیزی به شما نگفتن که شما تا به حال هیچ خبر نداشتید، همه اینا رو میدونستید، خودتونو میزنین به او را. این که قرآن هر قصه ای رو میگه، داستانی قصه نیست، اینا واقعیته، داره گزارش میده، میگه فاعتبروا، عبرت بگیرین، عبرت عبور از عبوره، عبرت یعنی از ظاهرش عبور کن برو به باطنش، عبرت بگیر یعنی پیامشو بگیر. یعنی دوباره قضیه موسی و فرعون ادامه داره، ابراهیم و نمرود بازم الان هم هست، تمام نشد. فیه ذکرکم، قرآن میفرماد این چیزایی که تعریف میکنیم از انبیاء قبل، اینا داستان خودتونه، فیه ذکرکم، مسئله شماست، نگی به ما چه هزار سال پیش کجا چه اتفاقی افتاد، الان هم داره اتفاق میفته، همه این کارا داره تکرار میشه دوباره. فیه ذکرکم، اینا مسئله شماست، مسئله دیروز نیست، مسئله اینجا و اکنونه. بعضی مصادیقش هم که قرآن مثل همون عبدالله ابن عبی کی اینا چه بودن چه شدن بعدن چه کردن، که تعجب میکنید واقعا. اون وقت میبینید اتفاقاتی که توی همین 30-40 سال بعد انقلاب افتاد، چه کسانی از اوج قله انقلاب رفتن تو لجن دشمن، چه کسانی از تو لجن آمدن این طرف. اون وقت میفهمین که این آیات مال همین الانه، قرآن برای امروز، این آیات مرا اینجا و اکنونه. و السلام علیکم و رحمت الله.